بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين بس در تبيين این حدیث شریف در مسئله استفاده از آن برای براءت در شبهه حکمیه بود که به تعبیرات مختلفی این روایت نقل شده و مرحوم آخوند فقط یک قسمت رو آوردن کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. حضرت امام هم این روایت رو به گناه‌های دیگری هم بیان کردند و فرمودند که دلالت بر شبهه بدویه نداره. مرحوم آخوند هم مرحوم آقای خویی هم این روایت رو به چهار دسته تقسیم کردن که دسته سوم شبیه دسته دوم بود که حالا در رابطه با تحلیل این روایات فرمودند قرائن مشترکه و قرائن مختصه داره که دلالت میکنه که در شبهه موضوعیه است، در شبهه حکمیه و دلالتی نداره. قرینه مشترکه و قرینه مختصه به موثقه مسئلت ابن صدقه رو بیان کردیم. حالا اون قرینه‌ای که مختصه است منتها برای غیر موثقه همان جمله است که فرموده فیه حلالون و حرامون، که روایت عبدالله ابن سنان باشه که کل شیء فیه حلالون و حرامون فهو لکه حلال حتی تعرف حرام فیه به عینه فتدع. بعد که این تعبیر ظهور در انقسام فعلی داره، یعنی باید چیزی الان در خارج دو قسم داشته باشه، یک قسم حلال و یک قسم حرام، مثل مایه‌ای که ملدد است بین سرکه یا خمر. خب سرکه حلاله، خمر حرامه، این مایه مشکوکه. اینجا می شود شبهه موضوعی با تعبیر همان به عینه هم که دارد. در شبهه حکمیه محتمل الحرمه یا حلیت است، یک شی محتمل الحلیه یا حرمت است، لذا این گونه تعبیر نسبت به آن ایشون میگن که نمیشه، مخصوصا این الف لام الحرام که دلالت بر اون کل شیء میکنه، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام فیه به این الف لام، اشاره به اون کل شیء است که به این هم میخوره به همین حرام، یعنی حرام رو عیناً علم بهش پیدا بکنه. اینها قرائن در این روایت است که شبهه موضوعی رو بیان میکنه. حالا بعضی ها اینطور توجیه کردن. ما در بعضی از موارد میبینیم که یک قسم حلال داره، مثل پرندهی که حلال دراج، و یک نوعش حرامه مثل کلاغ. حالا ما یک پرندهی رو میبینیم، نمیدونیم که حلال یا حرامه. خب اینجا حکم به حلیتش میکنیم، این شبهه حکمیستیه و صادقم هست، ان فیه حرامن و حلالن. اینجا شما چی بیان میکنید؟ ایشون میفهمند که این شبهه درست نیست، چون منشأ شک خود انقسام شی به حلال و حرامه. در این روایات کل شیء فیه حلال، و این بر شبهه حکمیه برها منطبق نمیشه. حالا اینجا چجوری جواب میدن؟ فهمان که شک در حلیت بعضی از این طیور، این ناشی از انقسام نیست، بلکه این مشکوکه، ولو اینکه همه اقسام پرندگان هم حرام باشند، این برحال مشکوک هست. بنابراین این شک در این موردی که حالا عنوان نقض آورده شده، ناشی از انقسام نیست. بله، این تا جایی که داریم نقل میکنیم فرمایش ایشونه. در شبهه موضوعیه شک ناشی از انقسام شیء است به حلال و حرام. بنابراین اگر مایه همه اقسامش هم بر حال حلال یا حرام بود، ما در این مایه میفهمند که ما هیچ وقت شک نمی کردیم در حلیت یا حرمت. بنابراین این رو ایشون بیان فرمودند که جهت شک را در این روایات انقسام شی بیان کردن، نه خود شی. مرحوم ناینی هم خواستن با یه بیانی از این روایت شبهه حکمیه رو استفاده بکنن، و اون اینکه شیء به حال با وجود مسابقه، در بحث معقول هم گفته شده. خب لفظ شیء به موجود خارجی میخوره، و موجود خارجی که نمیتونیم متقسیمش بکنیم به حلال و حرام. پس مقصود از این تردید اینه، فیه حلالون و حرامون، یعنی احتمال حرمت و حلیت درش بره. خب اینجا این احتمال ناشی از عدم علم به حکم نوع این شی باشد. بنابراین همونطور که این احتمال ناشی از این هست که شی حلال یا حرام باشد، ما اینو نمیدونیم، و گاهی هم ناشی از عدم به حکم این خلاصه نوع این شی میشود، پس شبه حکمیه رو شامل میشه. ایشون رد میکنن، میگن که این شی مبهمه، مفهوم عام مبهم در محالات هم استعمال میشه. اینکه حالا اینجا استعمال شده معناش این نیست که در موجود استعمال حتما بشه. در اینجا ما قرینه ای داریم که این ضمیر فیه به شیء خارجی میخوره، چون داره هر موجودی خارجی که در نوعش اینطوری میشه، هر موجود خارجی که در نوعش حلال و حرام باشه، این برای شما حلاله تا اینکه عیناً حرام آن رو بفهمی. پس خود این تقسیم قرینه و این است که ما از این روایت شبهه حکمیه رو استفاده نمی کنیم، بلکه برحال شبهه موضوعیه رو. خب این خلاصه فرمایشات این بزرگان. ما با بررسی روایات در این باب، همونطور که مرحوم آقای خویی هم بیان کردند، به طور کلی ما دو قسم در اینجا روایت داریم. یکی اون روایتی که مسعدت ابن صدقه گفت، از امام صادق نقل کرده که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، و اون مثال هایی هم که حضرت زدن، این مثال ها نوعا جنبه موضوعی داره. من در این روایت مسعده ما دو قسم حضرت بیان نکردن، قرض اینه که این روایت رو هر کدوم رو باید به نوبه خودش ما بررسی بکنیم. کل شیء نفرموده فی حلال و حرام، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. اولا این بعینه تأکید برای حرامه، برخلاف نظر امام که رضوان علیه، این بعینه رو ایشون تأکید تعلمه دانستن، ظاهرش به هر حال به حرام میخوره. خب این روایت به نظر میرسه که خیلی ظهور قطعی در شبهه موضوعیه نداره، به شبهه حکمیه هم چنین تعبیری میشود. البته مثال هایی که حضرت آورده اند، این مثال ها یه مقداری جلو این ظهور رو میگیره که شبهه حکمیه رو دلالت بکنه، و ظهور این مثال ها، لباس رو انسان خریده احتمال اینه که سرقت باشه یا مملوک حر باشه، امثال این ها. منتها در پایان این روایت حضرت یه تعبیری دارن که این تعبیر به نظر میرسه که خودش ظهور در شبه حکمیه داره، والاشیا کلها علا هازا، اشیا همه بر این روال است، تا اینکه خلاصه برای شما روشن بشه حکمش. ظهور این قسمت به نظر میرسه که در شبهه حکمی است. اون وقت عبارت پایانی به شبهه موضوعیه بیشتر خلاصه دلالت میکنه، او تقوم بهل بینه، یا بینه به آن اقامه بشه. بینه اولا در اون معنای مصطلح به هر حال شرعیه، که البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکه. این که مرحوم آقای خویی فرمودن ظهور بینه به معنای همان معنای لغویشه ظاهرا اینطور نباشه. در روایات بینه به معنای اصطلاحی در حال استعمال میشه. مثلا در این روایت آمده بله غرض اینه که این بیانه ظهور در شهادت عدلین داره که در دعاوی میاد و بله این روایت در باره پنیره جل 17 وسائل باب 61 حدیث دوم از درباره پنیر میخواد که کل شیء لکه حلال حتی یجیع که شاهدان علا انفیه میت. اینجا تعبیر شاهدان آوردن که مقصود از این بیانه همون شاهدانه بله، که مضمون این با روایت عبدالله ابن سلیمان خلاصه شبیه. خب به نظر میرسه که اینطور نیست که بگیم این روایت دلالت قطعی بر شبهه موضوعیه داره و صدرش شبهه حکمیه رو هم میگیره، منتها شبهه حکمیه تحریمیه رو عمدتا شامل میشه که مرحوم آخوند این رو بیان فرمودن. اما اون روایت دیگری که بله روایت عبدالله ابن سنان کل شیء فیه حلال و حرام فهو لکه حلال حتی تعرف الحرام فیه به عینه فتدعه. خب اینجا مرحوم خویی در رد اون نقضی که اون شخص آورد اینطوری فرمود که این شبهه از انقسامه. خب اگر از انقسام باشه اون مثالی که زده اینجا میاد دیگه، ما تیری که حلال باشه ویژگیشو میدانی، تیری که حرام باشه اون همچنین، اما یک تیر رو داریم که شبهه داریم، درست ویژگی ها رو نتونستیم تشخیص بدیم. اینجا کل شیء فیه حلال و حرامون صدق میکنه دیگه. به نظر میرسی که این بیان خیلی بیان جالبی نباشه که فرمودند شبهه حکمیه در اونجاییست که اگر شیئی همه انواعش خلاصه حرام باشه یا حلال باشه باز شبهه حکمیه هست. خب این که اصلا معنا نداره که یک نوع همه انواعش حرام باشه، یه برحال تقدیر غیر واقعی است که بگیم شبهه حکمیه در اونجا جاری میشه. بنابراین همین که یک جا ما فل جمله پیدا کردیم که هم فیه حلالون و فیه حرامون و در یه مورد شک در حلیتش کردیم، کل شیء اینجا تعبیر شامل حالش میشه، فهو لک حلال حتی تعرف الحرام فیه به عینه. بله غرض این است که این روایات یک ظهوری در خلاصه شبهه موضوعیه داره قطعا، منتها محورش رو به عدم علم به حکم حالا یا منشأ شک اون شیء خارجیه یا نه خود شیء است فی حد نفسه، ما علم به حکمش نداریم. این به حال به نظر میرسه که بعضی از این روایات دلالت بر شبه حکمیه بکنه، همونی که مرحوم آخوند آورده که کل شیء لکه حلال، حتی البته ایشون تعرفه آورده، ظاهرا تعرفه تو روایت نباشه، حتی تعلمه به حال آمده، که بیشترم با خلاصه شبه حکمیه مناسبت داره. علم چون علم نوعا در آگاهی های کلی استعمال میشه. نه نه، مسعدت ابن صدقه، بله، کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه، بله بله، اون یکی بله عبدالله ابن سنان تعرفه داره، که حالا تعرفه ظهور در امور جزئیه، چون عرفان و معرفت بیشتر به آگاهی هایی که در آن یک نوع تأملی به حال اخذ می شود داره، که به آگاهی های جزئی اطلاق میشه. لذا در علم الهی یا اصلا به کار گرفته نشده تعبیر معرفت، یا خیلی کم با قرائن. این با دقت اگر رجوع بکنید همینطوری عرض نمیشه. بنابراین در شبهه حکمیه بیشتر تعلمه میاد چون کلیست، در شبهه موضوعی تعرفه. لذا روایت عبدالله ابن سنان با شبهه موضوعی بیشتر مناسبت داره، اما روایت مسعدت ابن صدقه به شبهه حکمیه هم دلالت داره، هم صدرش و هم ذیلش. منتها از باب مثال حضرت دارن چند تا مثال موضوعی میزنن، که البته احتمالش هم هست که مرحوم آیخویی فرمودن یه توجیهی کردن که اون مثال ها ربطی به اصل براءت هم نداشته باشه، قاعده ید و امثال اینها مثلا حاکم باشه، اما خیلی به نظر میسه این توجیهشون هم کامل نباشه، چون حالا مسئله رو به استصحاب عدم ازلی ما حملش بکنیم و که شخص قبل از اینکه متولد شده باشه مملوک نبوده، حالا حر نبوده، حالا عدم حریت رو به هر حال استصحاب بکنیم، اینا خیلی به نظر میسه که ظهوری نداشته باشه. غرض اینه که این دسته از روایات هم به شبهه حکمیه دلالت داره، هم شبهه موضوعیه، اونتها در شبهه حکمیه عمدتاً به شبهه تحریمیه دلالت داره. اگر کلام مرحوم آخوند رو قبول بکنیم با عدم قبول به فصل، که هر کس که در شبهه تحریمیه حکمیه تحریمیه براءت جاری کرد، در شبهه وجوبیه به حال حکمیه هم براءت جاری میکنه، پس میشود این روایت رو به طور کلی در براءت در این شبهات بهش تمسک به حال کرد. این ماحصل عزیز که هر حال داریم، که ظاهرا این چنین هست. اون کسی که در شبهه تحریمی و اصل براءت تمسک میکنه، در شبهه وجوبیه هم حتما داره، چون تنها به حال اخباری که احتیاط رو میگه در همه جا احتیاط رو واجب میدونه، چه در شبهه موضوعی چه در شبهه وجوبیه یا تحریمیه. بنابراین نظر مخالف هم باید به همین صورت باشه. الله تا روایت بعدی رو انشاءالله بررسی بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.